الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم در فرع پنجم سه حکم مورد اشاره قرار گرفته. حکم اول که بحثش گذشت، حکم حرمت الوطیه ابدا بود که عرض کردیم در زوجه کبیره این حکم ثابت نیست. حکم دوم مسئله عدم ثبوت دیه است. خب ما این حکم را طبق مبنای مشهور توضیح دادیم که چرا مشهور در زوجه کبیره معتقدند بالافضاء دیه ثابت نمیشه. اما طبق مبنای مختار باید مسئله مورد رسیدگی قرار بگیره. منظور از مبنای مختار این است که ما در زوجه صغیره گفتیم به سبب افضاء از نظر علمی و استدلالی دیه ثابت نمیشه، هرچند از نظر فتوایی قائل به احتیاط وجوبی شدیم. اما در زوجه کبیره خب بالاخره از نظر استدلالی باید ببینیم ادله چه اقتضایی داره. آیا ادله اقتضای عدم ثبوت دیه را دارد یا عرض به حضور شما مثل زوجه صغیره باید قائل به تفصیل بشیم؟ خب گفتیم مقتضای صحیحه همران و خبر برید این است که دیه به سبب افضاء بعد تسع ثابت نیست، چون در این دو روایت اولا دیه را بر افضاء قبل تسع ثابت کرده و نیز نسبت به بعد تسع فرموده فلا شیء علی. پس این دو روایت به وضوح نفی دیه می کند از زوج در جایی که زوجه را در سن 9 سالگی به بعد افضاء کنه. خب اما یه دسته از ادله مطلقاتند. دیروزم عرض کردیم ادله ثبوت دیه 5 روایتند که 2 روایتش مطلق نیستند از این جهت، ولی برخی از اونها مثل صحیحه سلیمان ابن خالد و نیز ما رواه الصدوق عن قضا یا امیر المؤمنین، اینها از این جهت اطلاق دارن، یعنی نسبت به قبل تسع و بعد تسع مطلقا. خب طبق نظر مشهور این مطلقات به واسطه اجماع اجماع بر اختصاص دیه به زوجه صغیره مقید میشن، یا به وسیله اون دو روایت یعنی صحیحه همران و روایت برید تقیید میخورن. اما ببینیم طبق مبنای ما امکان تقیید این مطلقات هست یا نه. تقیید مطلقات به یکی از این دو امر ممکنه، یعنی تقیید مثلا صحیحه سلیمان ابن خالد از دو حال خارج نیست، یا باید به اجماع تقیید بخوره یا به اون دو روایت. اما اجماع به نظر ما بعید نیست که بگیم نمیتواند این مطلقات را تقیید بکنه. چرا؟ این البته با قطع نظر از احتمال مدرکیت اجماع. حالا فرض میکنیم اشکالی از اون حیث وجود نداره. اشکال چیه؟ اشکالی که به سبب اون میگیم ممکنه نتوانیم اون مطلقات را مقید کنیم، اشکال این است که معقد اجماع مورد ادعا اختصاص و ثبوت دیه به زوجت صغیر است. معقد اجماع اینه دیگه، ادعا شده ما اجماع داریم که دیه منحصر در زوجه صغیر است. خب مشهور با همین اجماع اون دلیل مطلق را مقید کردن، گفتن اونجا هم که گفته شده دیه ثابت نیست، دیه ثابته مربوط به زوجه صغیره است، اما در مورد زوجه کبیره عرض به حضور شما این چنین نیست. خب سؤال ما اینه، اگر اجماع بر عدم اجماع بر ثبوت دیه و انحصار اون در زوجه صغیر داشتیم، آیا این معناش این است که زمان هم منحصر در زوجه صغیر است، یا به عبارت دیگه آیا این دلیل این اجماع می تواند نفی زمان در زوجه کبیره بکنه؟ سخن ما این بود که نفی دیه ملازم با نفی زمان نیست. اگر شما به وسیله اجماع نتیجه گرفتید دیه بر زوجه کبیره ثابت نیست، چرا؟ چون اجماع دارید بر اختصاص ثبوت دیه به زوجت صغیره. خب با این اجماع اومدید نتیجه گرفتید پس در زوجه کبیره دیه ثابت نیست. آیا از این اجماع میتونیم نتیجه بگیریم که زمان هم در زوجه کبیره ثابت نیست؟ این نمیشه. به نظر ما چنین ملازمه ای وجود نداره. معقد اجماع مورد ادعا اختصاص و ثبوت زمان به زوجت الصغیر است. خب قهرن نتیجه این میشه عدم و ثبوت و دیه به زوجت الصغیر است. نتیجه این میشه که دیه در زوجه کبیره ثابت نیست. اما آیا از این میتونیم نتیجه بگیریم که پس زمان هم در زوجه کبیره ثابت نیست؟ چنین چیزی نمیشه. نفی الدیه لا یلازم نفی الزمان و یؤید ما ذکرنا. روایت سکونی، چون طبق روایت سکونی اگر زن افضاء بشه بر او عرش ثابته و اطلاقش هم شامل قبل التسع هم بعد التسع. و ما از این روایت نتیجه گرفتیم که در جاهایی که افضاء در زوجه صغیره موجب مشاکل عظیمه نشه زمان ثابته، چون ما برخلاف مشهور عرض کردیم دیه کامله به نحو مطلق در همه موارد افضاء حتی در زوجه صغیره هم ثابت نیست. تفصیل دادیم اونجا. خب اینجا هم بر اساس این روایت میتونیم بگیم، با این روایت میتونیم تأیید بکنیم اون مطلقاتی را که اجماع نتوانست اونها را مقید کنه. تا اینجا نتیجه این میشه که پس در مورد زوجه کبیره درسته دیه ثابت نمیشه، اما عدم ثبوت دیه به معنای این نیست که زمان هم ثابت نشه. این تا اینجا. اما میایم سراغ اون دو روایت. ببینید ما داریم طبق مبنای خودمون بررسی میکنیم، یعنی صحیحه همران و روایت برید. خب طبق صحیحه همران اگر زوجه بعد التسع به او دخول بشود چیزی بر او ثابت نیست. عبارت عرض به حضور شما صحیحه همران این بود: ان کان دخل بها، این دخل بها فلا شیء علی. اگر به زن بعد از 9 سالگی دخول بکند و عرض و حضور شما افضاء محقق بشه فلا شیء علیه، چیزی بر او واجب نیست. خب این لا شیء علی ظهور در این داره که داره نفی کلی، نفی عمومی میکنه، هیچی نیست. لذا ممکنه به استناد صحیحه عمران بگیم اون مطلقات تقیید میخورن. یعنی چی؟ یعنی از یک طرف صحیحه سلیمان ابن خالد اقتضا میکنه اگر زن افضاء شد دیه کامله باید به او داده بشه، چه قبل از 9 سالگی باشه چه بعد از 9 سالگی. اما صحیحه همران او را تقیید میزنه، چون در صحیحه همران این حکم ذکر شده که اگر زن بعد از 9 سالگی افضاء شد لا شیء علی. خب این مقید اطلاق روایت سلیمان ابن خالد. نظیر این در روایت بریده، چون در روایت برید هم حکم فقط برای زوجه صغیره ثابت شده، دیه برای زوجه صغیره ثابت شده، لذا یمکن ان یقال که مطلقات با این دو روایت قابل تقییدن. پس ببینید اگر این مطلقات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد با این دو روایت تقیید بخوره، نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که افضاء در زوجه کبیره باعث ثبوت دیه و نه تنها دیه بلکه زمان هم نیست، یعنی اقتضا میکنه هیچی ثابت نباش. خب حالا ما چه کنیم؟ اجماع که نتوانست صحیحه سلیمان ابن خالد را تقیید بزنه، این دو روایت اگر تقیید بزنن صحیحه سلیمان ابن خالد را، نتیجهش نهایتاً اینه که بالاخره افضاء در زوجه کبیره باعث ثبوت حکمی مثل وجوب دیه یا وجوب زمان نمیشه. اللهم الا ان یقال، یه حرفی بزنیم که تقیید صحیحه سلیمان ابن خالد را با روایت همران به هم بزنیم. چی بگیم؟ بگیم این که در روایت همران وارد شده لا شیء علی، منظور نفی عموم نیست، نمیخواد بگه هیچی بر او نیست، بلکه به قرینه مقابله با علیه دیه که بعدش در باره زوجه صغیر آمده، این داره در فقط نفی دیه میکنه. حالا نفی دیه فوقش نفی نفقه و امثال اینها، اما لا شیء علی به این معنا نیست که هیچی دیگه به گردن زوج نیست. لا شیء علی یعنی لا دیت علی. خب قبلا گفتیم نفی الدیه لا یلازم نفی الزمان، اگر دیه نفی شد به این معنا نیست که در زوجه کبیره دیگه زمان هم ثابت نیست. اگر این حرف رو بزنیم فثبوت الزمانه لا یخلو عن بعدن، بعید نیست ما قائل به ثبوت زمان بشیم. پس طبق مبنای مختار که در زوجه کبیره ما از ادله مورد نظر مشهور یه استفاده دیگری کردیم، قهرن در زوجه کبیره هم اون مبنا بی تأثیر نیست. حالا تأثیرش خیلی ممکنه زیاد نباشه، اما ما وقتی این ادله را از این زاویه مورد بررسی قرار میدیم که مقتضای ادله ثابت کننده دیه در باره زوجه کبیره چیه، ملاحظه فرمودید. مقیدها یعنی گفتیم دو دسته دارن. پس خلاصه بحث من خدمتون عرض میکنم که بالاخره محصل حرف ما چی شد. ما گفتیم ما درباره ثبوت دیه دو دسته دلیل داریم. یکی روایاتی است که خودشون مقیدن، مطلق نیستن، یعنی به خصوص متکفل بیان حکم زوجه صغیرند و زوجه کبیره. خب اینا بله عرض کردیم دیه را در زوجه کبیره ثابت نمی کن، اما این که دیه رو ثابت نمی کنه معناش این نیست که هیچی رو ثابت نمی کنه. اونی که ما میتونیم بگیم اینه که میگه دیه ثابت نیست، مگر این که لا شیء علیه در صحیحه همران را حمله بر نفی کلی بکنیم، بگیم هیچی ثابت نیست. حالا ما عرض میکنم پس این راجع به اینها. میام سراغ قسم دوم مطلقات مثل صحیحه سلیمان ابن خالد. این صحیحه سلیمان ابن خالد عرض به حضور شما مطلقه. یعنی چی؟ یعنی اثبات میکنه دیه را در صغیره و کبیره. این مطلق یا با اجماع قابل تقییده یا با اون دو روایت همران و برید. اجماع گفتیم نمیتونه این مطلق رو تقیید بزنه. صحیحه همران و برید هم با توجه به این که به نظر میرسه لا شیء علی دلالت بر نفی کلی و نفی عموم نمی کنه، نهایتش اینه دیه را از اون نفی میکنه. وقت مفاد این به اصطلاح روایات در مجموع چیه؟ نفی دیت کامله عن زوجت کبیره. اما سؤال شما، خب حالا اگر نفی دیه ثابت شد به چه دلیل زمان ثابته؟ زمان هم احتیاج به سبب داره. زمان به چه دلیل ثابت باشه؟ عرض به حضور شما زمان این مقتضای روایت سکونی است و این که ما در بعضی از روایات
کلمه دیه را باید به معنای اعم از زمان و دیه اصطلاحی بگیریم. روایت سکونی به طور واضح دلالت داره بر این که منظور از دیه در اونجا زمان نیست، چون میگه قیمت صحیحه و معیبه رو محاسبه بکنه، و الله میگفت به اندازه مثلا یک انسان حر، یا فوقش اگر درباره عمه هم بود میگفت قیمت کنیزو بده، چرا صحیح و معیبشو بگه؟ اونجا مسلمن منظور از دیه زمانه. پس مقتضای روایت سکونی ثبوت و زمان است فی المرأه. بعد تو برخی روایات هم عرض به حضور شما داشتیم که اگر دخول به مرأه بکند و عیبی حاصل شود ضامن است. البته اون روایات اکثرا مال قبل التس بود، ولی مال به نحوه مطلق هم داشتیم. بنابراین اینا کافی است برای ثبوت زمان. کدومش فرضی بود؟ نه اون تلازم رو نفی کردیم، از این جهت بود که نه چی روایت صحیح دلالت بر دیه در زوجه کبیره داره. خب اونو که بله، اون که روشنه. خود صحیحه همران نه صحیحه همران، ما تعلیلشو توجه نکردید. خب ما اگر گفتیم لا شیء علی، اگر گفتیم لا شیء علی یعنی لا دیته. اون روایت اون مرواح الصدوق هم اطلاق داره در مورد قضا فی امرأت افضیت به دیه. چرا دیگه امرأت نه تغییر میکنه. نتیجه این تغییر چیه؟ اون میگه دیه ثابت است در مطلق مرعه، چه زن چه مرد. ببخشید میگم چه زن، چه قبل از 9 سال چه بعد از 9 سال. خب این روایت میگه بعد از 9 سالگی لا دیت علی، نتیجه چی میشه؟ ثبوت و دیه فی المرأه دون التس و عدم و ثبوت دیه فی المرأه بعد التس. اما آیا عدم و ثبوت دیت فی المرأه بعد التس به معنای اینه که پس زمان هم نیست؟ نه، میگم ببینید ما زمان رو با توجه به ادله اولا چرا میگم روایت سکونی نمیتونه اثبات کنه؟ روایت سکونی اطلاقش خیلی خوب، لذا ما از همین روایت سکونی در زوجه صغیره در غیر مواردی که افضاء منجر به عقم و تعطیلی علل ازواج بشه اونجا هم زمان ثابت کردیم. ما اونجا هم قائل به دیه کامله به نحو مطلق نشدیم. نه اونجا هم ببینید اونجا هم همین بود. بله ها بله بله امروز چهارشنبه است. علی‌ای حال من حالا باز در خدمتتون هستم. خوبه، من دلم میخواد اینجوری به هر حال از حرفایی که من اینجا میزنم به راحتی نگذرید، بایستید، نه بی دلیل البته، محکمم بایستید رو حرفتون و استدلال بکنید. این بحث رو پخته میکنه، خود شما رو پخته میکنه، باعث سرزندگی و نشاط کلاس میشه. من حالا باز خدمت شما هستم انشالله از حضور شما. نتیجه این که در حکم دوم درست دیه ثابت نیست، ولی بعید نیست ما حکم به ثبوت زمان بکنیم. بالاخره بیاد آقای، میگم حاجی ادی، واقعا این که حالا مخصوصا اینا رو حالا میخوام برای مؤید بگم، یه مرد یه همچین آسیبی بزن بزنه، حالا چون بالای 9 ساله هیچی، اصلا هیچی، تا قبل از 9 سالگی باید دیه کامله بده، وقت از 9 سال به بعد این دیگه اصلا انگار نه انگار لم یکن شیئا مذکورا، اصلا اینو میشه پذیرفت اینو؟ نه الان فرض کنید شما، حالا من دیدم بعضی از آیون مثلا گفتن بله اگر زوجه نحیفه باشه، مردم قویه، یعنی قلچوفا باشه هر به حضور شما، و زن راضی نباشه، یعنی امتناع بکنه، تمکین نکنه، بگه مثلا اگر افضاء بشه، بعیده ما اینجا بگیم مثلا هیچی ثابت نیست. حالا او در یه فرض خواهد بله؟ نه افراد و تفرید نیست، اصلا فی نفسه این افراد نیست، موضوعش یه نحویست که یکی نحیفه است یکی قویه است، حالا 9 سالش هم شده، اصلا 10 سالش شده 11 سالش شده.
اینجاست که بعضی تصدیق کردن چون زن به این داشته که این اشکال ایجاد میشه، فکر میکنم مجلسانی روش توی جامعه اگر اشتباه میکنم.
آره
تعبیر آورده اگر زن به این داشته باشه و این کار انجام بده، این فرق میکنه با اون حالتی که شرعاً تجویز برای او در نظر گرفته شده.
حالا سوال اینه به چه مناسبت ایشون این حرفو زده که اگه زن به این کار داشته باشه ضامنه؟ خب من عرض کردم بعضی از آیون از همین معاصرین این حرفو زدن که اگر اونا یه خورده ای جلوتر اونا رو گفته اگر افراط و تفرید نباشه، اگه باشه خب زن این هست، ولی این اگر به هم توی همچی شرایط این اتفاق بیفته ما بگیم این ضامن نیست؟ بعیده بگیم هیچ چی ثابت نمیشه اینجا، مخصوصا اون چی که من میگم برای سنین به اصطلاح نزدیک به 9 سالگی و یه خورده بال مثلا بالا بیشتر که هنوز واقعا این ظرفیت وجود نداره، وقت این بیاد با به اصطلاح خیال راحت یه همچین مشکلی رو ایجاد بکنه، مخصوصا اگر منجر به عقم و تعطیلی علل ازواج بشه. آخه اون تعلیل را ما برای 9 ساله اصلا برایش هیچ مدخلیت قائل نباشیم، برای 10 ساله بیاد باعث عقم یه دختر 10 ساله بشه بگیم اصلا هیچ چیز ضامن نیست؟ کجا میشه این حرفو زد؟ کجا شاره تعویض کرد؟ ما داریم ادله رو بررسی میکنیم. آقا من از شما، آقا کسانی که قائل به ثبوت دیه مطلقا هستند چیان؟ یعنی میگن قبل از تست و بعد از تست، حتی بعد از 9 سالی باید دیه کامله بده. کیه؟ آقا شاره میگه پس اینا رو اینا از خودشون عجیبشون در آوردن. شیخ صدوق، اجازه بدید، کلینی، ابو صلاح حلبی، ابن زهره، اینا فقهای بزرگی هستند. کلمات از برخی از فقها اطلاق دارد در این که
الدیت الکامله علی الزوج اذا افزا المرأه، چه قبل از تست چه بعد از تست. اینا عجیبشون در آوردن.
ازدواج با قبل از 9 سال با حالا شما میگید آقا اشکال داره فلان، ولی بعد از
9 سال
اشکال نداره.
خب آقا من دارم شارع دور، من میگم اون بزرگوارانی که من که دارم پایین تر از اونایی که دیه گفتن میگم، اونا قائل به دیه کامله شدن بعد از 9 سالگی. من یه حد وسط رو دارم میگم. من میگم نه، بله مشهور اینه، مشهور اینه که هیچی نیست، اما کسانی داریم که حتی قائل به دیه شدن بعد از 9 سالگی. حالا ما بله بله اطلاق، خب برای این که یعنی بله همینه، ظاهر کلامشون مطلقه. مگه با این که این همه اومدن بحث دونت تست و مطرح کردن، اینا ببخشید بی جهت اومدن مثلا اطلاق و مطلق آوردن کلامشون رو؟ بالاخره حرف اینا که مثل حرف من و شما نیست که مطلق و مقیدش معلوم نیست چیه. تو مقام تألیف و کتاب وقتی می نویسن بالاخره معلومه این اطلاقش یا تقییدش اشاره به یا اشاره به چی داره. من میخوام عرض کنم شما میگید شارع تفصیل داده، این اول کلامه. چی شارع تفصیل داده؟ ما یه سری ادله داریم، خب این ادله رو داریم بالا پایین میکنیم. بله مشهور میگن این ادله چنین دلالتی داره، خب ما میگیم نه، چنانچه بعضی هم همینجور گفتن. اینجور نیست که تا یه چیز میشه میگه آقا ما بحث تو بحث علمی نمیتونیم بگیم. آقا خب به ما چه مربوطه، شارع خود کجا شارع این کار کرده؟ ادله است، بیاریم یکی یکی ادله رو بررسی کنیم ببینیم این کار کرده یا نکرده. ازدواج غیر از افضاء آقا شما رو چی همونو میگی اون خب وقتم گذشت. من امروز یک مقدمه که آخرین مقدمه مربوط به رساله حقوق بود میخواستم عرض بکنم که دیگه بعد از این وارد متن رسالت الحقوق میشدیم. در عرض 2 دقیقه فقط این رو عرض میکنم. چه بله میگه آقای مسعودی؟ عرض حضور شما و اون اینه، ببینید این مقدمه رو خیلی کوتاه میگم، حالا باید بعدا انشالله. و اون این است که اگر خداوند متعال حقوقی را به گردن ما انسان‌ها گذاشته، این برای کمال ماست. این خیلی مهمه. به طور کلی فلسفه جعل تکالیف و حقوق، چه حقوقی برای خودش چه حقوقی برای دیگران و چه حقی بر انسان نسبت به خودش، اینا همه در راستای اکمال نفوس انسان هاست. اگر خداوند متعال منشأ همه حقوقه، اگر بر اساس مصالحی این حقوق رو جعل کرده، اگر اوست که آمده نسبت به انسانها حقوقی قرار داده و حقوقی را برای خودش قرار داده، اینها همه یک هدف رو تعقیب میکنه و اون این که انسان با رعایت این حقوق و تکالیف به مقصد اعلای حیات خودش و خلقت خودش درسه و نزدیک بشه. این خیلی مهمه. یعنی اگر ما از این زاویه به حقوق نگاه کنیم، همین حق مثلا پدر و مادر بر فرزند، یا بالعکس حق همسایه، حق معلم، حق عرض به حضور شما رحم، حق به اصطلاح آبا و اجداد، حق زبان، حق خود خدا، این حقوق همه برای اینه که اگر کسی مراعات این حقوق را بکند به مقام قرب میرسه. اینها از این نکته و از این مطلب قابل استفاده است که اگر خداوند متعال انسان را خلق کرده و خلقت انسان عبث نبوده و غرضی در پی خلقت انسان داشته همانند سایر افعالش، که مهمترین کار خداوند تبارک و تعالی خلق انسان بوده بنابر اونچه از ادله استفاده میشه، لذا مهمترین اغراض هم در پی خلقت انسان بوده. پس میبایست برای اشرف الموجودات که به اهم الاغراض و القایات خلق شده، راه وصول به اون مقصد و منزل را هم تعیین بکنه و این راه رو تعیین کرده. تعیین حقوق و جعل تکالیف همه برای رسیدن به اون مقصده. بنابراین اگر کسی گمان کند که صرفاً با عمل به واجبات بدون رعایت این حقوق میتواند به اون مقصد برسد، در اشتباه است. اگر کسی گمان کند با عمل به حدیث قرب و نوافل میتواند به اون مقصد برسد، در اشتباه. بله، اگر ما تو روایات داریم که عمل به نوافل و مستحبات یه قربی برای انسان ایجاد میکنه، خب اگر ما عمل به این حقوق را مستحب بدانیم، این به معنای عامش خودش مستلزم کماله. ولی اگر بین حقوق و این تکالیف یک به اصطلاح تفکیکی قائل بشیم، وقت دیگه نمیشه کسی صرفاً با عمل به واجبات دینی و تکالیف بخواد به اون مقصد برسه. بله، اگر ما گفتیم حق و تکلیف ملازمن، هر حقی کنارش یه تکلیفی است، خب وقت تکلیف به معنای عام هم مستحبات و هم واجبات رو میگیره، هم شامل الزاماتی که برای رعایت این حقوق شده. پس نمیشه ما تکالیف رو فقط نسبت به عبادات و نماز و روزه و اینها بدانیم و از این حقوق غافل بشیم. به هر حال این 51 حق همگی با هم به ذمیمه واجباتی که به گردن ماست و تکالیفی که بر عهده ماست، همه از ناحیه خداوند برای این جعل شده که ما را بالا ببره و به مقصد اعلای خلقت نزدیک بکنه. با این نگاه باید انشاءالله وارد بحث از این حقوق و عمل به این حقوق بشیم. امروزم طول کشید، ببخشید. هفته آینده